أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين وهو خير ناصر المؤمنين. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل ونعم المولى ونعم النصير. توكلت على الحي الذي لا يموت واستعنت به العزة والقدرة والجبروت. ثم الصلاة والسلام على سيدنا وسيد الأولين والآخرين حبيبنا وحبيب إله العالمين أبي القاسم محمد. وعلى هبيت التجرين الحاضرين المعصومين المتجرين المكرمين لا سيما مولانا وسيدنا حجة ابن الحسن روحي وارواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. واللعن الدائم على اعدائهم ومخالفيهم ومعاديهم من الان الى قيام يوم الدين. السلام عليكم. صلوات خلق الله. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. خدا را بر تمام نعمتهایش بویژه نعمت ولایت سپاس میکنیم و این ایام مبارکه را که پشت سر گذاشتیم، دهه مبارکه ولایت و عید قدیر قم، عید الله اکبر و این شب شب میلاد امام حکیم آقا امام کاظم سلام الله علیه و در استقبال شب مباهله هستیم. ما این اعیاد مبارکه را به پیشگاه مقدس ملاد من و دیگت الله العظم ارواحنا لتراب مقدمه الفدا و همه علاقه مندان و اهل بیت عصمت و طهارت و شما گرامیان تبریک و تهنیت میگویم. خدا را قسم میدهم به آبروی آقا امام کاظم سلام الله علیه دیده ما را فرج موفور و سرور مولایمان بقیت الله العظم قرار بدهد با ذکر صلوات دیگر بر محمد و آل محمد. از اون داری که این شب شب میلاد امام کاظم سلام الله علیه هست، من یک اشاره کرده باشم بعد در رابطه با اصل موضوعی که اهمیت ولایت و امامت هست مقداری با شما عزیزان و گرامیان عرائضی تقدیم کنم. زندگی آقای امام کاظم سلام الله علیه از اول حکومیت تا آخرین لحظه شهادت همراه با ماجراهای عجیب و غریب که هیچ کدام از ائمه علیهم السلام این مشکلات و مصائب را نداشتند. شما ببینید همون آغاز امامت حضرت عده زیادی از دیگه شبهاتی رو مطرح می کردن بر نفی امامت آقا امام کاظم سلام الله، بر این که آقا امام کاظم امام منصوب از طرف امام صادق سلام الله علیه نیست. یک عده سراغ عبدالله عبده رفته بودن، یک عده سراغ اسماعیل ابن جعفر رفته بودن و هر کدامی از اینها بساطی برای خودشون داشتن. ماجراهایی که اگر بخواهیم تک تک این ماجراها را عرض کنیم خود مثنوی افتاد من کاغذ شدن. از طرفی هم تعدادی از اصحاب امام صادق سلام الله علیه در وسط سرگردان بودن. این قضایا چیه؟ چه اتفاقاتی دارد میفتد؟ در که بنده خودم بر این عقیده هستم خیلی از این مسائل ساختگی و جعلی توسط زیدیه صورت گرفته که مرحوم شیخ صدوق مفصل رو پیدا کرده، بعد از اون مرحوم شیخ مفید سید مرتضی بر این که اینها آمدن بعد از امام صادق اسماعیل رو علم کرده اند. اینها یک مسائل پشت پرده دارند که متاسفانه امروز می‌بینیم در بعضی از حوزه‌های علمیه ما بعضی از افراد جاهل و نادان، نمی‌خوام بگم معاند، دنبال این هستند که امام صادق سلام الله علیه از تذکیر بالله امام بعد از خود رو نمی‌شناخته، تصور می‌کرده که امام بعد از او اسماعیل هست. با این که تنها امامی که از روز ولادتش امامتش اعلام شده آقا موسی بن جعفر، چون آقا موسی بن جعفر در منزل عقبا بین مدینه و مکه که حضرت عاصم مکه بودن به دنیا آمد، همون لحظه که بشارت ولادت امام کاظم به امام صادق داده شد فرمود والله هو صادقكم من بعد، امام بعد از شما حضرت کاظم. بررسی هایی که من در رابطه با این شبهات این آقایان ناآگاه داشتم، 85 روایت غالبا صحیح در امامت امام کاظم در منابع امام است که این انبوه روایت از امیر المؤمنین بگذریم در حال هیچ کدام از این امانت حدود نزدیک 22-23 روایت غالبا صحیح امامت امام کاظم در دوران حکومیت. امام کاظم 5 ساله است، 7 ساله است، در اون دامه است. آقا امام صادق سلام الله علیه چون می داند در رابطه با امامت امام کاظم بعضی دچار حیرت و گرفتاری می شوند، امامت حضرت را بیان کرد. در رابطه با اسماعیل ما نزدیک 40 روایت در مذمت اسماعیل غالبا از زبان امام صادق سلام الله علیه و کلمات بی‌ادبانه‌ای که اسماعیل نسبت به آقا امام صادق سلام الله علیه دارد، که مرحوم کلینی در کافی بعضی ها را آورده، مرحوم خزاز در برای شما عرض کنم که پایش آورده، مرحوم شیخ صدوق آورده، مرحوم صفار در بصائر آورده. اما ایحال اینها یک سری بحث هاییست که تک تک اینها نیازی به تحقیق و بررسی مفصل دارند. خیلی جالب هست که بعضی از این نادان ها، اونهایی که دنبال روی شریعت سنگلدی هستن امروز در کشور ما، دنبال کسروی هستن، دنبال ابوالفضل برقی خزلهم الله و لعنهم الله هستن، امروز در فضای مجازی قوقایی به راه انداختن در رابطه با موضوع امامت امام کاظم، که اگر دوستان در فضای مجازی باشند می دانند. حالا آمریکا و اسرائیل از طالبان خیلی ندید، از داعش خیلی ندید، الان امروز اینها را در داخل کشورمان علم کردن. من فقط یک نمونه از اینها را بگم، ببینید اینها اصلا از تاریخ خبر ندارم. میگن آقا اصلا اصحاب امام صادق نمیدانستن بعد از امام صادق امام کیه، میتون به زراره دیگه ما از زراره تکیتر نداریم، افقه صحابه از عصر امیر المؤمنین تا امام عسکری زراره ابن عیان دیگه زراره خبر نداشت امام زمانش دیگه. بعد از شهادت امام صادق پسرش عبید الله را فرستاد به مدینه خبر بیاره بعد از امام صادق امام کیه،
بعد تا این چه پسرش بیاد مرگش فرا رسید، گفت خدایا من که نمیدانم امام زمانم کیه. این قرآن رو باز کرد و گفت که خدایا هر کسی را در این قرآن امام معین کرده ای، اون امام من هست. میگن به قول فاسد ترین کلام، کلامیست که تاریخ را تکذیب کنه. این آقایان اینقدر نادانن، جاهلن، نمیدانن آقا امام صادق سال 148 از دنیا رفته، زراره 150 از دنیا رفته، دو سال اندی فاصله داشته. علی حال از این طور مسائل در رابطه با امام کاظم زیاد هست. و بعد از شهادت بزرگوارم با رفیقی مثل علی بن ابی حمزه بطائنی، زیاد بن مروان گندی و غیره که از وکلای امام کاظم بودن، اموال زیادی در اختیارشون بود، آمدن مذهب رافعیه را تأسیس کردن که یکی از معضلات عصر امام رضا و امام جواد سلام الله علیهما همین فرقه رافعیه هستند. گفتن امام کاظم همان مهدی موعود سلام الله علیه است، به ما وصیت کرده این اموال را به کسی ندید، وقتی ما ظهور کردیم به ما بدید. از امام جواد سوال میکنن آیا ما میتوانیم به واقفیه زکات بدیم؟ فرمود خیر، فانهم کفار و مشرکون زنادقه. خب به همین اندازه من گمانم نسبت به آقا امام کاظم سلام الله علیه که اظهار ارادتی کرده باشیم کافیست. اما آنچه که موجب شده عزیزان این شبهات حتی در عصر ائمه و بعد از او در زمان دیوان و در عصر ما این چنین فراگیر باشه، ریشه تمامی این شبهات عدم نشر فرهنگ ولایت و امامت هست. در زمان بنی امیه این شجره ملعونه در قرآن، اینها با تمام توان تلاش کردند فرهنگ ولایت و امامت در میان مردم منتشر نشد و از تمام امکانات و ظرفیت ها استفاده کردند برای محدود ساختن رباط، نه تنها رباط شیعه، نه مثل حجر ابن علی را با ده یارش مظلومانه در بیابان به جرم دفاع از علی علیه السلام شهید کردند، نه تنها رشید هجری را سر بریدن، زبان بریدن، نه تنها قنبر را به جرم دفاع از علی مظلومانه سرداخی کردن، نه تنها فقط محمد بن ابی بکر فرزند خلیفه اول اونها بوده شهید کردن و در پوست غلام قرار دادن و آتش زدن جنازه محمد بن ابی بکر را به جرم وابستگی به علی و دفاع از امیرالمومنین، نه تنها میثم خمار را دست بریدن، سرها بریدن، بر بالای نخل اعدام کردن، ولی این یار با وفای علی، اینهایی که ولایت با خون و رگ پوست و استخوان اونها عظیم شده بود، معمولا یک کسی دستش میبرن، پاش میبرن، اون فقران میکنه، ایوان دستم، ایوان پام، بالا دار داد میدن، آی مردم کوفه، سینه من مملوک از فضائل علی و حقانیت علی، در این چند لحظه ای که از عمر من باقی مانده بیایید من از علی برای شما سخن بگویم. شروع میکنید ببینید دوستان این مذهب به این سادگی به دست ما نرسیده که ما از کنارش به سادگی رد میشیم، از لابلای شکنجه و خون به دست ما رسید. میشن بالای داره، به جای زرده زدن، نابه زدن، ایوان دستم پام، به جای من رو بیایی من برای شما از علی بگویم. امیر ابن قریش همین که در قضایای مدعه داستانهای خیلی ناشایستی دارد، دوان دوان رفت دارالعماره پیش عبید الله زیان. عبید الله اگر نیستم به سخنرانیش ادامه دهم با این وضع و آغشته به خون و خون فوران میکنه، این مثل شیر میبرد بر بالا. دار از علی میگوید اگر این ادامه پیدا کنه مردم علی شما میشورند. دستون میده جلال برو زبان نیستم را هم ببرد. اینها یک طرف قضیه است. در طرف دیگر شما ببینید بنی امیه حتی به علمای خودشون هم در این حوزه دفاع از امیرالمؤمنین رحمه کردن. آقای نسائی صاحب سنن یکی از دعاه سته است، در شام منبر میره از علی میگوید، میان از بالای منبر میکشانند پایین، به قدری لگت میزنند، مشت میزنند، نیمه جان از مسجد میارن بیرون. این با یک اشاره میبره به طرف مکه هم کنید، وسط راه از دنیا میره. یا شما ببینید علی ابن صفا هست، میره بالای منبر، یک عالم سنی نشی که حدیثی در فضیلت امیرالمؤمنین حدیث خیلی رو مطرح میکنه. ابن صفا که ازش تعبیر میکنن از امام الحافظ، اهل سنت واجب امام معادل مرجع عالی قدر جهان تشیع ما هست. ذهبی میگه اگر به کسی دیگن علی امام، اهل هیچ آهنی در رابطه با او مورد قبول نیست. این رو میارن از منبر پایین، منبر رو آب میکشن، منبری که فضیلت علی سخن گفته شود نجس است. اینها این چنین برخورد کردن. نصر بن علی را به جرم دفاع از علی هزار ضربه شلاق میزنن. بابا آی دوستان، آی سرداران، همه میدانید اگر کسی نستجیر الا زنا کرده باش، اگر محسن نباشه صد ضربه شلاق داره، ولی دفاع از علی هزار ضربه شلاق میزنن. عطیه عوفی را میگن باید از علی دست برداری وگرنه شلاق میزنیم، سنت میبردیم، خویش دم از بیخ میبردیم. میگه ببردیم. اینها برای دفاعی از علی ارزشی دارد. همین مردم سیستان و بلوچستان، خدا بیاموزه آقای جوانی کتابی داره، رازمردان سیستان، میگه حاکمش به مردم گفت باید به علی ناسزا بگویید. مردم گفتن نخواهیم گفت. گفت اگر کسی به علی ناسزا نگوید باید مالیات سنگین بپردازیم. که میپردازیم. بعد میبینه نه، مردم آمادن از تمام ثروت و مالشون برای علی بگذرن. بعد دستور خطرناکی میگه، میاد روی غیرت مردها دست میگذاره، میگه اگر کسی به علی بری را نگوید زنش میاریم در وسط خیابان، سرش میبریم، سرش میدراشیم. عذر میخوام، مردم میگن حاضر این زنان ما در ملع آن سرشان تراشیده شود، ولی به علی ناسزا نمیگویید. دوستان، این ولایت و امامت به این سادگی به دست من شما نرسید. همین آقای رافی از علمای بزرگ اهل سنت کتابی داره به نام التدبیق فی اخبار قزوین، در شهر ما در قزوین حاکم بالای منبر میگه مردم به علی بدی میرا میگه، هیچ کس نمیگه، خودش شروع میکنه بالای منبر به امیرالمؤمنین جسارت کردن. مردم میریزن بالای منبر، تیکه تیکه میکنن، قطعات بدنشون میندازن جلوی سجده. صلوات خلق بفرمایید. قرن بنی امیه و بنی العباس حتی به علمای اهل سنت به فضائل علی میگفتند رحم نکردند. دوستان مراجعه کنید این کتاب تحقیق و تحقیق ابن حجر عسقلانی سیر اعلام النبلای ذهبی تحقیق کمال مزدی در شهر حال علی ابن ربا دیگه این لبنی امیه ازا سلو به مولود اسمه علی ابن قتلو بنی امیه اگر میشیدن یه نوزاد اسمش به علی گذاشته بودن او را میکشتن دیلوی جسم پدر مادر علی ابن ریا میگه خدا لعنت کند اونهایی که اسم من علی گذاشتن اسم من علی ایس اولی هست کسی من علی صدا نکنه ابن ابی الحلیم میگه اگر به یک انسانی زندی لامذهب دینی میگفتن کان احبو الی من ان یقال له شیعت و علی از این که بگن شیعه علی ابن ابی طالبه حالا ابی حالیم همونطور که اشاره کردن این مذهب از لابلای خون و شکنجه و زجر به دست ما رسیده و ما باید از این مذهب مثل بخم چشمانمون بلکه از اون هم مهمتر گرامی بداریم در برابر این هجمات شبهی که امروز علیه مذهب هست بیستیم و پیام قدیم را، پیام ولایت را، پیام امامت را به نسل‌های خودمون در داخل و خارج برسانیم و به گوش آینده برسانیم. شما ببینید آیه 67 سوره مائده، من نمیخوام برم سراغ کتب شیعه، کتاب‌های اهل سنت رو ببینید. خدای عالم در این آیه آنچنان تندی دارد نسبت به رسول اکرم، برای انسان باور کردنی نیست. اگر یک روایتی بود ما میگفتیم قطعا روایت یعنی که یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک و ان لم تفعل فما بلغت رسالته. این مأموریتی که به تو دادیم انجام ندهید رسالت حق انجام نشده، یعنی تمام زحمات تو، تمام تلاشهای تو، ایثارهای تو، زجرهای تو در طول 23 سال اگر امروز این قضیه اتفاق نیفتد همه بی ثمره، همه بی نتیجه است. این که خیلی آیه روشنه، حتی بچه های 4-5 ساله هم می فهمند و ایلم افعل فما بلغت رسالته. و این چه امری؟ نمازه؟ نماز از روز اول بعثت در مکه واجب بود، روزه از سال دوم هجرت واجب شده، جهاد، جهاد سال سوم قبل از آمدن جنگ بدر آیات جهاد آمده، گرچه برخی از آیات جهاد مربوط به مکه است و دیگر واجبات همه انجام شده. چیه؟ شما ببینید آقای آروسی متوفای 1270 در شرح حالش آقای زرهی در الاعلام میگه کان سلفی العقیده، عقیده سلفی داشت. کتابی داره به نام روح المعانی در تفسیر قرآن، شیعه هم نیست. حالا میگن مثل قندوزی و گنجی شافی و غیره متهم به شیعه هست، نسبت به شیعه جملات رکیب و دور از ادب داره. به شیخ مفید که وقتی میرسد تعبیر وقیهی نمیدونم حاضر کلب الناصبی از زندی و غیره با این تعبیر، ولی همین آقا وقتی به تفسیر این آیه میرسد از عبدالله مسعود مفسر بزرگ اصل صحابه نقل میکنه کننا نقرا فی عهد رسول الله. دوستان من بارها عرض کردم کلمه کانه در ادبیات عرب در جای استعمال میشه که اون عمل مستمر باشه، کانه دلالت بر استمرار داره، با صیغه متکلم وحده هم نیست، نمیگه کند عقرا، میگه کننا نقرا، با صیغه معلغیری که داده بر استیعابه، میگه کننا نقرا و فی عهد رسول الله. ما این آیه را در عهد پیغمبر اینطوری میخوندیم یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک انت علی ولی المؤمنین و ان لم تفعل فما بلغت رسالته. از این واضح‌تر، از این روشن‌تر به مردم ابلاغ علی ولی امر مؤمنین هست. اگر این ابلاغ انجام نشید قطعا رسالت هم انجام نشده. قبل از آقای آروسی شوکانی از علمای وهابی عربستان هست که در عربستان مفصل کتاب‌هایشون رو دارن، مخصوصا در این 15 سال اخیر چون علیه شیعه مطالب زیادی داره دارن چاپ میکنن و منتشر میکنن. در کتاب فتح‌ال قدیر که تفسیر قرآن هست جلد دو صفحه 60 همین روایت را از عبدالله مسعود میاره. قبل از دو آقای سیوطی متوفای 911 در دره المنصور جلد دو صفحه 292 همین روایت را از عبدالله مسعود میاره و از علاقات دیگر بزرگان و مفسران اهل سنت. این نشان میده برای اینکه جایگاه ولایت یک جایگاه بلند و رفیعی است که اگر انجام نشود رسالت بی مفهومه، رسالت بی نتیجه است، رسالت بی ثمره. چون این ولایت هست که می تواند رسالت رو استمرار بدهد، این ولایت هست که می تواند مسئولیت بزرگ رسول اکرم را تا قیام قیامت در جامعه زنده نگه دارد و احیا کند. و لذا ما می بینیم در روایاتی که باز اهل سنت در معتبرترین کتاب هاشون آوردن من ما تبلا امامین ما تبلیتن جاهلیه، اگر بدون امام از دنیا برود مرگش من به جاهلی است. تصور نکنید این فقط مربوط به شیعه هست، بلکه مرحوم کلینی در جلد دوم کافی صفحه 18 تا 28 حدود 15 روایت در این مضمون میاره. باز در جلد اول صفحه 234 یعنی 1 2 3 4 یکیش جلدشه 2 3 4 صفحهشه، ایشون بازم همین روایت رو مفصل نقل میکنه. ولی از شیعه بگذارید که ما همین سنه مسلم ابن حجاج نیشابوری متوفای 261 که از دیدگاه عزیزان اهل سنت ما اصح کل کتاب بعد از قرآنه، در جلد 6 صفحه 22 حدیث 3686 از قول عبدالله ابن عمر ابن الخطاب میگه من ما تفلیت فی خونه بهی بیت فما تفلیت تن جاهلی، بدون امام اگر کسی از دنیا برود مرگش مرگ جاهلی است. احمد ابن حنبل رئیس حنابله متوفای 241 در مسند جلد 4 صفحه 96 میگه قال رسول الله من مات بلا امام مات میتد جاهلی، بدون امام کسی از دنیا برود مرگش مرگ جاهلی است. نگفتن من مات بلا صلات بلا صوم بلا حج مات میتد جاهلی است. این نشان میده برای این قضیه که امامت و ولایت اصل اصیل در معارف دینی هست، ولی زن ما باید از این ولایت خوب پاسداری کنیم، خوب محافظت کنیم. وظیفه خودمان را همونطوری که نبی مکرم در قدیم فرمود فلیبلغ الشاهد و الغایب و الوالد و الولد، تدریج ما را روشن کرد. نبی مکرم در خطبه قدیر اونم نه در کتب شیعه، در کتب اهل سنت شما مراجعه کنید، آقای طبرانی متوفای 360 در معجم کبیرش مشهوره که معجم کبیر تمام روایاتش صحیحه برخلاف معجم اوسط و صغیرش، در جلد 3 صفحه 180 خطبه قدیر را مفصل آورده. یعنی چقدر یک صفحه آورده، خودم دستش درد نکنه. دیگران یک سر رو سر را بودن بودن پیغمبر خطبه خواهد یعنی سخنرانی کرد. خب چه فرمون من کنت مولا فعلیدون مولا بابا خب منم خب این حدیث قدیده خطبه کجاست؟ حالا بعدی ها مثلا مثل نسائی در سنشون فرمون اللهم وال من والا و آد من آدا به تهمیه بگین اللهم وال من والا علمایشه در کتاب های ما اضافه کردن، یعنی این قبل از اینکه بیشیه توحید باشه به اهل سنت توحیده، یعنی علمای ما فقط به بیورزه بودن که ندونستن از کتابهاشون حراست کنن، شیعه آمدن در کتابهاشون اضافه کردن. خب شما ببینید ابن داوود در سننش، ترمذی در صحیحش، و غیره هیچ کدام خطبه قدیر ندارن. بیرون مطالعه کنید. من یه مدتی دنبال این میگشتم برن این که میگن پیغمبر خطبه خواند، یعنی سخنرانی کرد. سخنرانی چقدر؟ بین نماز و ظهر عصر، یعنی 2 ساعت و نیم 3 ساعت. بابا 2 ساعت و نیم 3 ساعت را اگر کسی پیاده کنه، همه این مطالب هم پیاده نکنه، اونایی که دیگه چون اون زمان افراد تند میدیش زیاد بودن، حداقل باید 30 یا 40 صفحه باشه. ولی ما میبینیم همش من کنت مولا فعلیون را، یا من کنت ولی فعلیون ولی امساش میبارد. دیده من اولین کسی که در اهل سنت خطبه قدیر نقل کرده آقای طبرانی. ما به نوبه خودمون از این من تشکر میکنیم و یقین داریم امیر المؤمنین او را بی مزد و بی پاداش نخواهد گذاشت. هر کسی برای علی کار کنه و هر کسی، حتی بنده معتقدم، من عذر بخوام از سروران عزیز و حضرت آیت الله عبادی، شرف حضور دارن، بنده معتقدم اگر کسی ریاعن هم برای علی کار کنه، علی اگر به خاطر نیتش که فاسد مزنده، به خاطر زحمتی هم که میکشه، علی او را بی‌مزد میگذاره. یک کتابیه به نام رایت راهنما آیت الله عراقی نوشته، عراقی آتش مشتبای عراقی، یه داستانی که من این رولا دید بذار به ذهنم آمد بینم بگذی شما بودیم شب بگی. در نجف یک تاجری بود خیلی دارای امکانات وسیع و ناسبی، خیلی نسبت به امیر المؤمنین تسارت میکرد. یک نوکری داشت، یک خدمتی داشت، سرکارگری داشت، حالا هر تعبیر شما بکنید چیه، و خیلی زهن میکشید. بارها بگیم صاحب کارش میگفت آقا علی یه نعمی طالب آخه چه هیزم تری تو فروخته که این همه نسبت به علی ناسب رو. تا آخر یک شب بود من میرم حرم علی علیه السلام، نفری نفری کنم از علی، میخوام رشته عمرت رو بگیرم. او برو بیرم چه غلطی میخواد بکنی. جواب میرسش دارم بگی این سرکارگر نوکر آمد حرم حضرت همی خیلی گریه و زاری آبش بود در عالم خوب علی رو بگیرم. حالا که علی را میدیم حاجت های دیگر من رو بخواهیم، سالها بگذرید و شمره به مروز افتد که ما همچه سعادتی به دست نمیدونم. افتاد به پاهای علی ابن ابی طالب سلام الله علیه، آقا جان من این صاحب کارمون این اربابمون خیلی به شما تسارت میکنم، من دیگه به سطوح آمدم، دم من به در آمده، از خدا بخواه مشکل عمرش رو حل کنم. دوم یا اول حسن 3 سال 5 سال تا کی باید نوکری کنم؟ یک نظر بدایی به ما کن که ما یه مقدار امکاناتی داشته باشیم از این نوکری برای دیگران خلاص شیم. آقای جان یه چیزی بخوام بگم، خجالت میکشم روم نمیشه که ما داریم یواش یواش پیر پسر میشیم، تا کی با این وضع رو ازدواج نکردیم؟ بیده یک کرم میکن نظر بدایی به ما کن، به ضرب اگر نظر لطف رو تراب کنم و آسمان رود و کار آفتاب کنند. اونم یه داستان مفصلی دارد. بگه امیر المؤمنین فرمود حاجت اول از برآورده نیست که مرگ اربابت باشه. بگه افتادم دست پای امیر المؤمنین، گفتم آقا حاجت دوم سوم نمیخوام، اولی رو بگه. گفت آقا جان صلاح نیست. گفتم چرا؟ گفت همین ارباب ناسبی وقتی میاد از کنار حرم من میگه بی اختیار سرش میاد و پایین در برابر حرم زهی بلند من تعظیم به همین اندازه که به من اظهار ارادت میکنه میخوام مقدمات علاقت رو من فراهم کنم. این علی چقدر بزرگ دوستان را کجا کنی محروم که با دشمنی نگرد. من از خواب بیدار شدم، خیلی ناراحت آمدم خونه این ارباب. گفتم چیکار کردی؟ من کلام هیچی نیست. دو سه مرتبه گفت من گریم دیده. گفت چه خبر؟ خوابم رو گفتم براش، دیدم تمام رنگش پرید.
گفت پسر دوباره خوابت رو
سباره دیدم عشق از سیش نکرده.
گفت به خدای لاشری کله قسم اینی که من از کنار حرم حدیم میرم سر مخمه میکنم احدی خبر ندارم، زن بچه من خبر ندارم.
معلوم شه جوان ارباب تو علی خیلی آباز، خیلی منطقه، خیلی بزرگ باره. حتی من ناسبی که این طرح به او اظهار ارادت می کنم این رو هم نادیده نمی کنم.
تو شاهد باش من از این روز نه تنها دست است ناسزا فعلی برداشتم و از من شیعه شدم و خیلی جزی کنم. فلانی تو باعث بیمون این نعمت تشیع و مشرف شدی. اگر اجازه بدی من محصول عمرم یک دختری بیشتر نیست، خدا پسرم به این نده، این دخترم به عقد تو در بیارم. این همه ثروتی هم که داریم شما دوتایی رو کنار کنیم یا ستایی با هم نده. ببینید تحریف نیم امیر المومنین این در مرده یک ناسبی هم حاضر نیست به خاطر این که اظهار ارادت می کنه خدایی نکرده مقدمات حلاکت او را برادر. ببین عزیزم برادرم خواهدم سرورم ما بیاییم رشته زندگی اون رو با ولای علی گره بزنیم، با علی عهد پیمان ببندیم، روزی نیم ساعت یک ساعت برای علی کار کنیم، مطالعه کنیم. این کتابهای بزرگی که مقام معظم رهبری فرمود من به علمای اهل سنتم توصیه می کنم، کتاب علامه شرف الدین المراجعات رو بخوانم، القدیر رو بخوانم. خود المراجعات یکی از کتابهای با برکتی است که شاید در 14 قرن کمتر کتابی مثل المراجعات در جامعه شیعه و سنی برای خود جا باز کرده. گفتن این کتاب یک مکاتبه است بین دو شخصیت برجسته اهل سنت و شیعه، از طرف اهل سنت خلیل مشری رئیس دانشگاه الازهر محبوب در نزد اهل سنت جهان، از این طرف مرحوم شرف الدین فقیه اصولی عارف. این هم مناظره نیست، مکاتبه است. در مناظره انسان بعضی از مطلبی به ذهن آدم نمیاد، وقت نیست. علامه شرف الدین با تمام توان از مذهب اهل بیت دفاع میکنه، آقای سلیم بشری با تمام توان آمده میدان ادله مرحوم شرف الدین رو مناقشه میکنه، برای حقانیت صحیح استدلال میکنه و این مکاتبه در اوج ادبه. ما کتابی که مربوط به مسائل خلافی باشه این کار مؤدبانه بنده اعتراف میکنم 30 سالی که توی وادی هستم من ندیدم و از یک اتقان کاملی هم برخورداریم. از مراجعه بیایید هر روز یک ساعت برای علی کار، بیایید وقتمون رو یک ساعت به علی پیش فروش کنید. ببینید علی بن ابی طالب برای یک ساعت وقتمون چقدر مزمم بوده، ولی در اون ساعتی که وقت برای علی گذاشتیم ها هر کاری برامون پیش آمد میگیم نه. مرحوم میر حامد حسین صاحب ادبیات در اوج نیاز به پول برای حساب ادبیات یکی از تجار تراز اول هند با ده واسطه بخواد بیاد با مرحوم میر حامد حسین ملاقات کنه، میاد حیاط پنجره را باز میکنه، سلام علیکم. علیکم السلام. آقا من خواستم شما را زیارت کنم. خب بخواست زیارت که کردی، میخوام بیام بنشینم با شما صحبت کنم. آقا من وقت به پیش فروش کردم برای علی، یک مال و متاع را بگونتر نمیشه فروخت. پنجره را بست نشست مشغول کار. مرحوم عاملی صاحب کتاب اعیان شیعه میگه به بندره بند در کار بود، حتی فرصت غذا خوردن نداشت. سید محسن عاملی خواهرش لقمه درست میکرد، میذاشت دهنش این میجوید و میخورد و مشغول نوشتن بود. اینا این چنین کار کردن این مذهب شیعه را
هر تنشی سر بلند کرد. ولی زمان من تقاضام این است از عزیزان بزرگواری کنن هر کسی در اندازه توان خودش را امروز هم در فضای مجازی با این که تهدید بزرگی به تغییر مقام معظم رهبری در فضای مجازی و نگاه جوانها شده، ولی با این تهدید یک فرصت خوبیه که ما بتوانیم از طریق فضای مجازی صدای علی را به گوش جهانیان برسانیم. شما یک دفعه میاد به یک مسجد 300 نفر 500 نفر 1000 نفر سخنرانی میکنید، یک مطلبی در فضای مجازی میگذارید، میبینید ده ها هزار نفر از این مطلب شما استفاده میکنن. در رابطه با همین فیلم فتنه ای که ده 15 سال قبل در هلند یکی از نمایندگان پارلمان درست کرد، با اینکه دولت ممنوع کرد نشر او را، 24 ساعت رو اینترنت گذاشت، 7 میلیون نفر بازدید کرد. الان ما همین در این اپلیکیشن هایی که مجیز هست مثل واتساپ و تلگرام و برای شما مثلا توییتر و همسال اینا فیسبوک، بعضی از کانال ها و گروه هست ما میبینیم میلیونی اینها کاربر دارن، مراجعه کننده دارن. خب ما هم بیاییم از این فرصت استفاده کنیم، معارف اهل بیت را منتشر کنیم، حکامیت اهل بیت را به گوش مردم برسانیم. در این گروه هایی که بعضی از تلقی ها دارن مخصوصا در استان شما و استان های همجوار شما دارن شبانه روز علیه تشیع اهانت های رکیز به تشیع دارن، خب اینها را باید بیاد شما جواب بدید. فردای قیامت اگر کوتاه بیایید مسئولی پیش خدا یاد، پیش سجده طاهره مسئولی. سجده طاهره ببین چقدر برای امامت تلاش کرد، با تمام توان تمام هستی خودش رو در کف دستش گذاشت برای دفاع از حریم ولایت، برای دفاع از امیرالمومنین. یک ابن قتیبه بینبری هست، کتابی داره الامام وقتی به سیاسه گرده به از یکی مال این نیست، از تا قرن هشتم هیچ کس نمی گفت الامام و سیاسه مال اینشون نیست. از خیلی از بزرگان اون ابن عربی ناصبی ایشون هم مطالبی برای شما عرض کنم از ابن قتیبه از همین الامام و سیاستش نقل میکنه. زحلی به عنوان یک کتاب قطعی منظوب ایشون نقل میکنه، ایشون در اون صفحه 31 به من قضایای هجوم بهانه حضرت زهرا، آوردن و امیرالمومنین مسجد، اینها را مفصل نقل میکنه. بعد صدیقه ظاهر خودش میرسونه امیرالمومنین، دستش رو میگیره از اونجا نجات بده، میارد منزل. تعبیری داره بر مرحوم میرجهانی در این کتاب الکوکب الدری هم دارد، جلد 2 صفحه 296، دیگه امیرالمومنین را آورد خونه زهرا مکیه در برابر علی نشست، عاشق زهرا، عاشق علی. ببینید زهرا مکیه آره تن پیغمبره، عرضه می دارد یا عبد حسن نفسی به نفس جلده کن، روحی به روح جلده، جان من زهرا سپر برای توست، روح من فدای توست، این کنت فی خیر این کنت معک و این کنت فی شر، در تمام سختی ها و خوشی ها و ناخوشی ها زهرا در کنار توست علی جان. تا توانست با سخنش، نتوانست با قهر و غضبش، و در آخر عمرش با قبر مخفیانش صدای مظلومیت علی و حقانیت علی را به گوش عالم رساند. و نظام ما هم ببینیم از صدیقه ظاهره تأثیر کنیم در شب شب میلاد ایام ولادت، ولی من اسم زهرا را آوردم میبینم واقعا دوستان چشمشون مشکارون شد. یک تعبیری باز مرحوم مرجهانی دارد
حالا مدرک شما نمیدانم از این رایشون استفاده کرده نه به خود ایشون به آدم عارفی بوده و داران چشم فرزندیه این بوده آفتون وارسته بود یه امیر مومنین وقتی آمد بیرون به زهرا به مرزیه پشت در افتاده دو تا جمله نرمی کنه دیگر آدم رو که قلب آدم فرمود یا بنت رسول الله یا لیت من ضربت مکانه زهرا ای کاش من علی به جای تو و به جای تو قدر میکردم ای کاش به جای تو پهلوی من شکسته شده بود سینه من مدیون جمله دوم یا بنت رسول الله یا لیت من مت قبل آز روز روشن خانه ام را از جفا آتش زدند این چنین بی حرمتی با خانه اعدا نشد همسری چون من به راه شوهر خود جان نداد کودکی چون محسنم قربانی بابا نشد ای قلم بنویس ای تاریخ در خود ثبت کن یک نفر در موج دشمن آمی زهرا نشد علا لعنت الله علا القوم الظالمین و سیعلم الذین ظلموا ایام الظالمین فانقلبون نسألك اللهم أن نقول باسمك الأعظم أتجد الأكرم إلهي فهمت فاطمة بعديها وبعدها وبنيها والسر المستودع فيها يا الله 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 إلهي ترى قسما ميدهين بلاية علي بإسمة زهراء هر که سریتر لباس فرد بر اندام ملکوتی مولای من بقیت الله الاعظم ببوشان مقدمات ظهورش به حق مادرش زهرا سریعن فراهم گردان از باقی مانده غیبتش به حق جدش علی صرف نظر کن ما را از یاران خاص و سربازان فداکار و شهدای رکابش قرار بده به حق زهرای مرزیه انقلاب ما را به انقلاب جهانیش متصل بفرما به تمامی خدمتگزاران به اسلام و قرآن و اهل بیت بلخ از مقام از دم رهبری مبفض معید بدار خدایا با آبروی زهرا همه مجاهدین ما در هر کجای عالم در جبهه حق علیه باطل نقاب علیه ایمان تلاش می کنند ببین که عزیزان ما در یمن پیروزی و نصرت نهایی نصیبشون بگردان رب گرفتاری از همه همه گرفتاران ببیشه مسلمانان کشمیر به حق صدیقه طاهره از همه آنان رب گرفتاری بفرما الهی به حق زهرا خیر دنیا و آخرت به ما ارزانی بدار شر دنیا و آخرت از ما دور بگردان خدایا به حق زهرا و علی گرفتاری های ما را برطرف کن حقایق ما برآورده نما دعاهای ما به اجابت برسان حق برواح پاک انبیا اولیا شهدا صدیقین صالحین بالاخص امام راحل و دو یادگارش طلبات